بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یا کنه عبدو و یا کنه سعید. سلام عرض میکنم حضور گرانقدر شما بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، دوستداران و عاشقان مسائل و گفتگوهای دینی، معارفی و اسلامی. هر کجایی که هستید پاینده باشید، زنده باشید و انشاءالله در زیر سایه ائمه معصومین علیهم السلام اجمعین زندگی با سعادت و خوب و ارزشمندی داشته باشید که اگر این اتفاق خجسته بیفته بندگی شایسته‌ای به درگاه خداوند متعال خواهد بود. توفیقی است که هر از چندگاه خدمت میرسیم و عرض ادب میکنیم، دعوت میکنیم که بیننده و شنونده گفتگویی باشید که من این توفیق رو دارم که در محضر استاد ملکی عزیز تقدیم حضورتون بکنیم. انشاءالله که هم مرضی رضای خداوند متعال باشه و هم شما بینندگان محترم نهایت استفاده و حظ لازم رو ببرید. استاد محضر گرانقدر شما عرض ادب میکنم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جا که هستند عزیزان به صدای ما رو میشنوند یا اصلا صدای ما رو نمیشنوند و ما رو نمیبینند همیشه شاد و امیدوار به زندگی و مملو و از عشق به خدا باشند انشاءالله. در خدمت
زندگیشون سرشار از حیات طیبه باشند انشاءالله. بسیار عالی. ما مدت زمانی است که بحث حیات طیبه رو به اتفاق استاد آغاز کردیم و توضیحات بسیار خوب و مبسوطی رو ارائه میکنن که تلاش ما و تلاش استاد بزرگوار این هست که به گونه ای ارائه بشه که قابل استفاده برای شما مخاطبین ارزشمند باشه. انشاءالله که این اتفاق افتاده باشه. رسیدیم به جایی که میخواییم نتایج حیات طیبه رو مورد بررسی قرار بدیم، اما قبل از اون که حالا این نتایج حیات طیبه رو از زبان مولا علی علیه السلام و نهج البلاغه مولا تقدیم حضور بشه، خواهش بکنم که استاد یک مروری بر اونچه که تا این لحظه اتفاق افتاده خیلی کوتاه داشته باشیم تا بریم سراغ بحثمون و بحث رو انشالله ادامه بدیم. شما هم اگر به نظرتون میرسه که باید موضوعی رو مطرح بکنید، سوالی رو مطرح بکنید، ما در خدمتتون هستیم. دوستان من لطف میکنن، بله زحمت کشیدن، زیرنویس کردن، شما میتونید ارتباط بگیرید و انشالله طرح سوال هم داشته باشید. در خدمتتون هستیم استاد.
یادآوری میکنم بحث ما نگاهی دوباره به قرآن.
بله خیلی متشکرم استاد.
نگاهی دوباره به قرآن که در تصویر هم معلوم هست به این قصد هست که ما از قرآن به عنوان نسخه سعادت بخش دنیا و آخرت خودمون قرار بدیم. وقتی که در قرآن خدای سبحان به ما آموزش میدهد که شما حسنه دنیا و حسنه آخرت رو از من بخواید، پس معلوم میشه که در دنیا هم انسان میتونه به حیات حسنه، زندگی حسن و نیکو و خواستنی برسه. و کسی که به این حیات حسنه و حیات طیبه در دنیا رسید، در آخرت هم به آخرت حسنه و آخرت طیبه میرسه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار، خدای ما را از عذاب جهنم حفظ کن. معلوم میشه که این یکی از دغدغه‌های بسیار مهم انسان‌ها باید باشه که مراقب باشن در دنیا زندگی حسنه داشته باشن که بتوانن به حسنه آخرت دسترسی پیدا کنن تا اینکه از عذاب جهنم در امان باشن. یعنی تلاش برای جهنمی نشدن یکی از وظایفی است که قرآن به ما توصیه میکنه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، از خودتون رو و خانوادتون رو از آتش جهنم حفظ کنید. یعنی مراقب باشید به گونه ای زندگی کنید و عمل کنید که گرفتار عذاب جهنم نشوید. مکررم عرض کردم، حالا خیلی شاید تو ذهنشون بیاد که خب مثلا چرا خدا باید جهنم بیافریند که اون وقت ماها کلی تلاش کنیم تا اینکه خودمون رو از اون ورود در جهنم حفظ کنیم. خب جهنم نبود، خلاصه هر کسی حال خودش میکرد دیگه. حالا جهنم به چه درد میخوره و اصلا خداوند فرض کنید این افرادی که گناهکارن توی جهنم بسوزن چی به خدا میده میدن؟ یعنی میفهم خداوند چیزی عایدش میشه؟ ما اون شعر ترکی رو همیشه میخونیم، خیلی هم از اشعار ترکی بلد نیستیم، ولی اون شعر خیلی زیباست که علی حال عابد من آلات ما جهنم دو اتولماز اولارکیان آلار اتو بردن آپارالر. یعنی این جهنم اعمال جهنمی دنیای توست، این حسادت تو ای انسان، این بخل تو، این تکبر تو یه حقیقتی داره که در دنیا بخشش ظهور و بروز پیدا میکنه که باعث اذیت و آزار دیگران میشه، اون حقیقتش در آخرت تجلی پیدا میکنه، میشه آتش. حسد آتشه. این مال ربوی که میخوری، این مال دزدی که طرف زحمت کشیده 50 سال 60 سال 70 سال و تو رفتی یک دفعه کل زندگی رو جمع کردی، خب این حقیقتش آتشه. شما با این حقیقتی که الان باش مواجه شدی اونجا ظهور و بروز پیدا میکنه. اینجا حالا مستانه این مال مردم رو میخوری، رشوه میگیری و رانتخاری میکنی، ظلم میکنی به مردم، ولی این ظلمی حقیقتی داری، این حقیقتش آتشه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی دروغ نگید، دروغ آتشه. یعنی غیبت نکنید، غیبت آتشه. غیبت مال گوشت برادر مؤمن رو جویدن، یعنی بدترین قضا. شما تصور جادن میتونه بکنه که گوشت برادر مؤمن رو بجوه، تمام اون خونها و اون چرکها و اینهاش دیگه. قصه اینه که ای انسانها زیبا زندگی کنید تا تجلیش در آخرت زندگی زیبا باشه. زشت زندگی نکنید که تجلی زندگی زشت و پست و پلید آتشه. اینه، یعنی ما این که داریم جهنم را تولید میکنیم، ایجاد میکنیم با اعمال خودمون. برای اساس قرآن نسخه داده دیگه، نسخه پیچیده. حالا بعضی هم آیه گوشیرید مثلا تو ذهنشون میاد که حالا واقعا جهنم اصلا وجود داره وجود نداره، از کجا معلوم؟ شاید اینا رو ساختن پرداختن. ببینید الان اگر 7 میلیارد ما جمعیت داشته باشیم، بیش از 6 میلیاردش اعتقاد به خدا دارن. بیش از 6 میلیارد اعتقاد به خدا دارن. حالا خدایی که اون برای خودش تصور کرده، ولی او اعتقاد به یک نیروی ماورای نیروی بشری و انسانی اعتقاد داره.
بله.
این حاکی از چیه؟ حاکی از اینه که انسان‌ها خدا پرست آفریده شدند. یک، دو، همین 6 میلیارد انسان‌ها اعتقاد به انبیا دارن. افراد زیادی اعتقاد به بیش از نزدیک 2 میلیارد اعتقاد به حضرت مسیح دارن. اونایی که اعتقاد به حضرت مسیح دارن پیامبران قبلی را هم اعتقاد دارن، یعنی حضرت آدم را به عنوان نبی، حضرت نوح را به عنوان نبی، حضرت ابراهیم را به عنوان پیامبر قبول دارن. و چقدر یهودی وجود داری که به حضرت موسی اعتقاد دارن. اونایی که به حضرت مسیح اعتقاد دارن به حضرت موسی هم اعتقاد دارن، به پیامبران قبل هم اعتقاد دارن. 1.5 میلیارد مسلمان وجود داره، به 124,000 پیامبر اعتقاد دارن. دیگه دروغ به این گندگی نمیشه که 6 میلیارد آدم بر طبق تعلیم انبیای الهی و اعتقاد به این انسانهای راسخ و انسانهای عاقل و انسانهای کامل، همه این انسانها آمدن گفتن این 124,000 پیامبر، آی مردم، بهشت هست، جهنم هست، برزخ هست، سوال هست، جواب هست، هست. کافیه به اینا دقت کنه انسان. یه وقت عرض کردم اینجا یک پیرمردی، گفتم شما اعتقادت از کجا گرفتی؟ گفت از علی. من باسواد نیستم، ولی کسی نیست که علی را قبول نداشته باشه. این انسان به این عظمت وقتی میگه خدا هست، میگم خدا هست. وقتی میگوید پیامبر حق است، میگم پیامبر حق است. وقتی میگوید بهشت هست، جهنم هست، میگم هست. اون انسان خود، اون بزرگوار خودش برای تعریف میکنه در خود به شیخ شقیه، میفرماد که ینحدر و انی السیل، من علم الهی در سینه من مثل سیل فوران میکنه. ولا یرقا الی الطیر، از حیث شکوه عظمت انسانی مثل کوه سر به آسمان افراشته هستم که هیچ پرنده تیز پروازی هم به اونجا دسترسی پیدا نمی کند. سلونی در جای دیگه فسلونی قبلا تفقدونی، اینه هیچ کس نمیتونه بگه غیر از علی ابن ابی طالب علیه السلام. هیچ کس. از من هر چی میخواید بپرسید، علم در سینه من جمع شده. من عرضم حالا این شده، مقداری بحثم از اون که شما سوال فرمودید به این خاطر خواستم در از یک شبهه رو پاسخ بدم که ما در این دنیای چند روزه، به قولی که آقای میگفت که دنیا کلن 3 روزه، 1 روزش هم جمعه از تعطیله، یعنی مونه 2 روز. این دنیای که قرآن که اصلا میگه حتی کمتر از 1 روزه، دنیای بین عظمت کمتر از 1 روزه، این رو باید از اونایی که از دنیا رفتن سوال کنیم ها. از اونا کما اینکه قرآن از اونا سوال کرده دیگه، سوالو اونا گفتن لبست و یومن و بعض یوم، وقتی که رفتن اون بر گفتن نمیدونیم 1 روز بود یا بخشی از 1 روز بود. خدا هم فهمود نه، کمتر از این حرفا بود. بس اینه که تو این 1 روز یا کمتر از 1 روز یا بسیار کمتر از نصف روز ما باید چه کار بکنیم که هم اینجا بهمون خوش بگذره، هم اونجا، هم اینجا طیب و طاهر زندگی کنیم، هم اونجا، هم اینجا اون صفا و صمیمیت و آرامش را داشته باشیم، هم اونجا. قرآن میگه که من عمل صالحا من ذکرن او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه اینجا رو میدیم، پاداشی بهتر از آنی که در اینجا عمل کردم در آخرت بهش میدیم. خب چیکار از بهتر چی میخواد؟ حالا جای گلشیری چیز عجیبی که این روزا اتفاق میفته اینه که خیلی ها میرن از نسخه میگیرن، مثلا از یه فالگیر، از یه کسی که یه ادعاهایی داره میکنه که به من مثلا فرسم ذکری بگو، وردی بگو، دعایی بنویس که من زندگیم خوب بشه. میگم خود چرا می سراغ اون؟ خب برو سراغ خدا، ای خدایی که خالق منی، یه نسخه به من بپیچ که من زندگیم مملو و از آرامش باشه. خب خدا نسخه پیچیده دیگه، آیه های قرآن نسخه است، اصلا اینو برای اینه که ما به این عمل کنیم، این نسخه است دیگه، تا اینکه به اون چه که خدای سبحان برای ما میخواهد که اون را هم ما میخواهیم بهش برسیم. این در اصل مقدمه بود از اون چی که در جلسات قبل گذشت. منتها به اینجا که رسیدیم بس حیات طیبه،
قبل از که از تالی وارد موضوع سوال و برنامه بشید، من این نکته رو عرض بکنم که از کلام حضرت عالی برداشت کردم و به نظرم خیلی مهم هست و اون این هست که در تولید جهنم و بهشت این خود ما هستیم که مداخله مستقیم داریم و اعمال و رفتار ما میتونه جهنم سازی بکنه و اعمال و رفتار ما میتونه بهشت سازی بکنه، که دیگه بستگی به خودمون داره. بعد نگیم که چرا این اتفاق افتاد، بعد نگیم که آخه خودمونم تو زندگی همون استاد یه وقتایی یه حرکتهایی رو انجام میدیم، یه کارهایی رو انجام میدیم، یه کارهایی رو از گذشته انجام میدیم، نتیجهش رو حال میبینیم، میگیم نمیدونیم چرا اینجوری شد، چرا این اتفاق افتاد، ما نمیخواستیم اینجوری بشه، چرا شد. یه مقدار که برمیگردیم به اون گذشته و نگاه میکنیم، میبینیم که در تولید این نتیجه فعلی خودمون دخالت داشتیم و خودمون مسببش بودیم. حالا یه مقدار کلانتر نگاه بکنیم، یه مقدار فراتر نگاه بکنیم، یه مقدار دیدمون رو بازتر بکنیم، این از که ما بهشت و جهنم رو میسازیم. پس دقت بکنیم که انشاءالله به گونه‌ای بسازیم که خداوند متعال ما رو در اون مسیر قرار داده. خداوند انقدر رحم الرحیمین هست که مسیر جهنم رو برای هیچ کس هموار نکرده و مسیر جهنم رو برای هیچ بنده‌ای دوست نداره. اما این دیگه برمیگرده به عمل کرده ما. جسارت شد.
خواهش می‌کنم. حالا در تایید فرمایش استاری، خداوند راه توبه رو تا قبل از زمان احتضار باز گذاشته. خیلی چیز عجیبیه. یعنی اگر کسی فرض کنید 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال خدا بهش عمر داده، این شخص 99 سال گناه کنه، اون دقایق آخر قبل از حالت احتضار که دیگه آرام آرام پرده ها کنار میره و میفهمه که
چه اتفاقی داره میفته،
وارد یک دنیای دیگه داره میشه، اونجا دیگه توبه پذیرفته نیست. که وقتی که وارد اون دنیا بشی، اونجا هم جای توبه پذیرش توبه نیست. اگر قبل از اون کسی توبه کنه، توبه یعنی که پشیمان شود از اعمال و رفتارش، از کردارش و تصمیم بگیرد بر جبرانش و ترک اون اعمال بد. خب
ولی که فرصتی هم نداره،
2 ساعت بعد از دنیا بره، خداوند یه جهنم نمیبره. عجیبه. منتها نهج البلاغه حضرت فرمود که گناه نکردن آسان تر است از توبه کردن.
بله،
یعنی کسی که هی پشت سر هم گناه میکنه توبه کردن از گناهان کار سختیه. منتها در روایات داره که برای اینکه اون رو آسان کنی یک راه خیلی خوبی وجود داره و اون وارد در فضای تفکر شدن، یه طرف بشینه فکر کنه و شروع کنه در درون با خودش سخن بگه چه کار داری میکنی، بخل تا چقدر، حسادت تا کی، تکبر تا کی، منیت تا کی. این آدمی که روحش مملو و از این کثافات مثل همون تکبر و منیت و غرور و حسد و خودخواهی و ظلم به دیگران اینا که هست، این همون جهنم است دیگه، همون بوی بده و گندیده است. این اصلا بهش جای پاکانه، این راه نمیده اونجا. این که در روایت داره که اگر کسی به اندازه خردل ضرور مسئله است در عرب، که ما در فارسی میگیم به اندازه تهی سوزن، نوک سوزن، به اندازه نوک سوزن اگر تکبر در وجود کسی باقی مانده باشد، خداوند اون رو بهش نمیبره، مگر اینکه اونجا تو یکی از مواقف موقف‌ها خالصش کنه، تنبیهش کنه، پاک بشه تا اون وقت وارد بهشت بشه. لذا اون نکته فرمودید که خداوند دوست نداره که کسی جهنم بره، دلیلش توبه است. که چیز عجیب با تو بحث توبه اینه که کسی که توبه کنه یو بد دل الله سیئاته مزنات، اینه دیگه من نمیفهمم. کسی که توبه واقعی میکنه تمام سیئاتش تبدیل به حسنه میشه. خب این به اصطلاح اون بحث مقدمه و گفتگو.
بله،
یک
بله.
جمله اینجا باقی موند که از چون ما نگاهی دوباره به قرآن از نگاه اهل بیت در از قرآن داریم یک بررسی دیگری میکنیم. سوال کردن از حضرت در نهج البلاغه که من روایتش رو یادداشت کردم جلسه قبل هم عرض شد، در نهج البلاغه اون قسمت حکمت هاش شماره حکمت 229، حالا تو نهج البلاغه بعضن شماره های این مقدار به اصطلاح تفاوت داره، در بعضی ها ممکنه که 228 اینها باشه، یه دو سه شماره این برون بر ممکنه صورت بگیره. اون از حضرت سوال کردن لما سئله ان قوله تعالی فلنحیینه حیاتا طیبه، این معنی حیات طیبه چیه که در سوره نحل آیه 97 خدای سبحان مطرح فرموده؟ حضرت فرمود هی القناعه. ما این بحث قناعت رو که دو جلسه قبل عرض کردیم و امروز رسیدیم به نتایج.
بسیار.
یعنی حیات طیبه، اون زندگی طیب و طاهر، اون زندگی است که درش روحیه قناعت موج بزند. لذا در روایت قبلی خوندیم که خدای سبحان به جناب داوود وحی کرد، اوحی الله تعالی الی داوود که وضعت الغنا فی القناعه و هم یطلبونه فی کثرت المال فلا یجدونه. من ای داوود، من بی‌نیازی را در قناعت داشتن، روحی قناعت گذاشتم، اما مردم در کثرت مال او را طلب میکنن، فکر میکنن که اگر کسی مال زیادی داشته باشه این آدم بی نیازه. نه،
اینجوری نیست.
فرمود فلا یجدونه، میرن کثرت مال هم بعضا پیدا میکنن اما بی نیازی حاصل نمیشود. در بهار جلد 78 صفحه 453 حدیث 21 یا از حضرت امیر سلام الله علیه هست که طلبت الغنا فما وجدت الا بالقناعه، علیکم بالقناعه تستغنو. طلب کردم بی نیازی را اما نیافتم او را مگر در قناعت. پس ای انسان ها، بر شما باد که بروید برای کسب روحیه قناعت تا بی نیاز بشوید. بی نیاز بشوید. شما خب ما میبینیم دیگه توی زندگی ها که طرف ثروت خیلی بالایی داره، ولی هرچی ثروتش میره بالا خودش رو با بالاتر از خودش مقایسه میکنه، باز همچنان احساس میکنه که باز کم داره، چون دست بالای دست
بسیار
بسیار است. از نوع پرده ها و مبلمان و فرش و مساحت خونه و اینکه این خونه در کدام محله هست و مدل ماشین و اینا، همش وقتی انسان میفته تو فضای کثرت مال نمیره دنبال قناعت و قانع شدن به آنچه که نتیجه تلاش خالصانه انسان. من همیشه تاکید میکنم چون یکی از ظلم هایی که نسبت به واژه قناعت میشه اینه که میگن که اینایی که آدمای تنبلی هستن مجبورن برن دنبال قناعت، بگن که آقا ما قانعیم، خود تو تنبلی، تو بی عرضه. نه، اتفاقا قرآن فرمود که من عمل صالح، عمل انجام میدی، بعد عملت عمل صالح باشه، نتیجه عملت هر چی شد قانع بشی به اون نتیجه عملت، نه اینکه تنبلی کنید بعد کارگیرت نیاد، یا کارگیرت آمد باز تنبلی کنی
انجام ندی.
انجام ندی، اون از دست بدی، بعد وقت بگی که نه آقا ما روحی قناعت داریم. نه، این رو بهش نمیگن قناعت. قناعت یعنی تلاشگر باشی و نتیجه تلاشت هر چی شد نسبت به او راضی باشی. لذا در روایت از امام سجاد علیه السلام هست، فرمودی که از علامت سعادت اینه که انسان اون چی که داره راضی باشه و در مسائل دنیایی با مادون خودش رو مقایسه بکنه، در مسائل بله. ایمانی و معنوی با مافوق خودش رو مقایسه بکنه، تا اینکه اگه بناس مسابقه بده، مسابقه در امر خیر بده، نه مسابقه در کسب مال که هیچ وقت درش بی‌نیازی نخوابیده است. و سار و الی مغفرت من رب، اگه بناس سرعت بگیری و تلاش کنی برای کسب بهشت و کسب مغفرت الهی تلاش کن. فاستبق الخیرات، اگه بناس مسابقه بدی در امر خیر مسابقه بده. خب و خیرها رو نگاه کن، انسانهای مؤمن رو نگاه کن، خودت هم نگاه کن، میشه فاصلت زیاده با اونها، تلاش کن که با اونها برسی، چون این روزگار تمام میشه. گفت دنیا همه هیچ و مال دنیا همه هیچ، ای هیچ
برای هیچ،
بر هیچ
مپیچ
مپیچ. حالا ممکنه بعضی از بینندگان از ما بگن ای بابا جا الان پول همه مشکلات رو حل میکنه، ای کسی پول داشته باشه. من این رو انکار نمی کنم که انسان باید تلاش کنه و دستش به سوی غیر دراز نشه، این رو که من نفی نمی کنم، نمیگم که فقر خوب است. ناخیر، ما روایت بسیار زیادی داریم، کسب مال، کسب مال حلال چقدر ثواب داره، الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، اینا رو ما داریم. من عرضم اینه، تلاش کنی یک اون چی که به دست آوردی نسبت به او قانع باشی، دو تا چه بشود، تا اینه بشود که الان میخوام عرض کنم که اگر حالا ظاهر
بله میخواید یه فرصتی رو از دوستانمون بگیریم، اگه حضرت علی هم موافق باشید از زن مادر و تا فرمان یک فرصتی رو بدن به ما، برمیگردیم و باز با نگاهی دوباره به قرآن در خدمت شما انشالله خواهیم بود.
محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا أعمت لقاك من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لغا لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب
يا رب يا الله
كما
حبك
وكما أحلى
خب نگاهی دوباره به قرآن رو داریم تقدیم حضور شما بینندگان محترم میکنیم با حضور ارزشمند استاد ملکی داریم در خصوص حیات طیبه صحبت میکنیم. یه مروری کردیم اون چرا که در برنامه‌های گذشته سفری شده بود و وارد بحثمون شدیم، بحث نتایج حیات طیبه از منظر نگاهی دوباره به قرآن، یعنی نگاه اهل بیت علیهم السلام به بحث حیات طیبه. استاد حالا قبل از اینکه حضرت علی ادامه بدید، من یه نکته به نظرم رسید که عرض بکنم. ما در جامعه های کوچکتر و حتی در جوامع بزرگتر شاهد این موضوعی که میخوام عرض بکنم هستیم. بحث قناعت رو حضرت علی مطرح کردید، بحث بسیار مهمیه. اگه در خانواده ها ببینیم، میبینیم که به خاطر اینکه اعضای خانواده، حالا خانم خانواده، آقای خانواده، به هر دلیلی وقتی قناعت ندارن، قانع نیستن، به مرور این اختلاف ها اوج میگیره، به مرور این اختلاف ها افزایش پیدا میکنه، میرسه به جایی که حتی منجر به این قطع ارتباطه میشه. یعنی انقدر شدت پیدا میکنه، انقدر قوت پیدا میکنه که منجر به این قطع شدن ارتباط یا حالا مباحث دیگه‌ای که در نمیخوام وارد بحث کلامی طلاق و اینجور چیزا رو بیارم. میخوام اگه شما خودتون بیننده محترم هم در بین اعضای خانواده یا دوستان آشنا رصد بکنید، میبینید که اون اتفاقی که باعث متلاشی شدن خانواده شده ناشی از همین اتفاق بوده، ناشی از این عدم قناعت. یه مدت فراتر نگاه میکنیم، نگاهمون رو بازتر میکنیم، نگاهمون رو میاریم توی جامعه یا جوامع، میبینیم که ظلمهایی که اتفاق افتاده، جنگهایی که شکل گرفته، نابسامانیهایی که پای و اساسش گذاشته شده، همش به خاطر این ولع و حرصیه که مسببین این اتفاقها به خاطر خودشون، به خاطر موقعیتشون دارن رقم میزنن تا اون هرس رو، تا اون ولعه رو به یک حدی که دوست دارن اشباع بشه برسن. خب این ناشی از چیه؟ ناشی از این عدم قناعت است. من به نظرم رسید که حالا یه ما به ازای بیرونی رو مطرح بکنم، هم برای خانواده های محترم، هم از جوامع بیرونی، که ببینیم که این هرس و ولعه چه کارهایی رو که نمیتونه مسببش بشه، یعنی ما رو از حیات طیبه دور میکنه. همون چیزی که وجود نازنین آقای امام سجاد علیه السلام مطرح میکنن، یا ائمه معصومین آقا مولا علی علیه السلام دارن مطرح میکنن. صدا میکنم در خدمتتون هستم.
من همینطور که اشاره فرمودید، ببینید کسی که از زندگی لذت نمیبره به خاطر اینکه چشم دوخته به زندگی دیگران،
بله،
به همسرش، نسبت به همسرش قانع نیست، نسبت به بچه‌هاش قانع نیست، نسبت به زندگی که داره قانع نیست. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش نگرانی، حسادت، بخل، حرص، ولع، بد رفتاری، بد اخلاقی. دیگه صفا و صمیمیتون خونه وجود
نخواهد داشت.
نداره. خب رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاد از خود. تو به همینی که داری قانع باش، خوش باش. نکته دقیق اشاره فرمودید. من چون فرصت هست این بحث رو میخوام اینجا امشب اینو تمام بکنم
انشاءالله،
و در زوایای دیگر بحث حیات طیبه خواستم بحث کنم. روایت از علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که فرمود اعون شیء علی صلاح نفس القناعه، در غرر شماره 3191. میگه کسی که میخواد خودش رو اصلاح کنه، ما باید خودمون اصلاح کنیم دیگه، یعنی رذائل رو از خودمون دور کنیم و فضائل رو در خودمون محقق
کنیم. بله،
تخلیه و تحلیه یعنی خالی کردن روح از بدی ها و مزین کردن خانه دل از خوبی ها.
به خوبی ها، بله،
اینها رو باید اتفاق بیفته. یعنی ما بعد از، یعنی هر سالی، هر 5 سالی، هر 10 سالی اون رذائل رو باید از خودمون دور کنیم و اون فضائل اخلاقی رو در خودمون ایجاد بکنیم. اون وقت اخلاق فاضله رو به بهشت راه میدن، کما این که صاحب اخلاق فاضله در همین دنیا بهشت را حس میکنه.
همینطوره.
کسی بله. که حسن زن داره، سوء زن با آدم ها نداره، کسی که آدم ها رو دوست داره، عشق میورزه به این که به کسی خدمت کنه. خب خدمت کردن از سلام دادن، از احترام کردن میشه مثال خدمت، تا اینکه در حد توانت هرچی بتونی در مصادیق اتم بشن بخواد برود بده کنی، خب لذت میبره دیگه. این اون فضائل اخلاقیه. یکی از این هست، نه بخیله، نه دوست داره کمک کنه، نه دوست داره دیگران کمک کنن، همش در فشاره که نکنه دیگران به کسی کمک کنن. خب این عذاب تو جهنم داره زندگی میکنه. حضرت فرمود که اگر میخواید نفستون رو اصلاح کنید، بهترین اون و بهترین کمک برای اصلاح نفس قناعته. من تعبیر میکنم به راه میانبر و کوتاه برای اصلاح نفس، برای خودسازی، داشتن روحیه قناعت. گفتم خب قناعت چگونه به وجود میاد؟ عامل قناعت چیه؟ گفتن تعقل، عقل، تفکر. که عقل اگه فعال بشه و عقل اگر در مملکت وجود انسان حاکم بشه و سلطان مملکت وجود انسان عقل باشد، عقل میگوید هرس نخور، تلاش کن و اون چی که به دست آوردی به او قانع باش و خوش باش. بهشت را در همین دنیا تو خلق کن. بهشت خریدنی نیست، خلق کردنیه، باید ایجادش کنی. به زهزت فرمود اعون و شیعه، اون یعنی کمک، معاون یعنی کمک مدیر، اعون و شیعه یعنی کمک کارترین چیز برای اینکه انسان به صلاح نفس برسه، یعنی به بهشت برسه، به اخلاق بهشتیان برسه، داشتن روحیه قناعت. خیلی حرف اینجا خوابیده ها، یعنی با بهشت قناعت را، با قناعت بهشت را بخر.
بله
خب
بله.
باز حضرت در غرر ردیف 77-71 فرمود که من قنعه لم یغتم. آدم های قانع هیچ وقت غمگین نمیشه. معلوم میشه غم و غصه ها بخش عمدش مال قانع نشدنه، مال راضی نشدن به مقدرات الهیه، راضی نشدن به نتیجه تلاشه. خب تلاشی تو کردی، نتیجهش هرچی شد. لذا شما تو قرآن ببینید به مجاهدین میفهمید که شما برید جهاد و خوش باشید، چون شما چه پیروز بشید چه پیروز نشید، شما به حسن و به پیروزی رسیدید، چون به وظیفه عمل کردید. به قول حضرت امام فرمود که ما مأمور به وظیفه این، مأمور به نتیجه
نیستیم.
ما تکلیف خودمون رو خوب انجام بدیم و به اون راضی باشیم تا خوش باشیم. خوشی در دل رضایته. رضایت هم در صورتی است که شما کار درست انجام بدید. خیلی تعبیر عجیبیه. من قنعه، کسی که قانع باشه غمگین نمیشه. یعنی بیشتر غم و غصه ها مال حرص و ولع
هست. بله.
باز در قرآن ردیف 42-44 بالقناعت یکون العز، عزت میخوای قانع باش. ببین اینهایی که گردن کج میکنن میرن تا اینکه فرض کن یک موقعیت بالاتری از رئیس خودشون کسب بکنن، چقدر تن به ذلت میدن تا او مثلا این رو یک ترفیع درجه بده. او به اون چی که داری قانع باش، عزیز و عزتمندانه زندگی کن. چرا راضی به اون چی که داری نیستی؟ وقت تن به ذلت میدی که ذلیلانه یک پستی رو به دست بیاری. انعم الناس عیشن، خیلی تعبیر زیبایی است، بازم از حضرت در غرر شماره 32-95. انعم الناس عیشن یعنی مردم، اون کسی که عیش و رضایتمندی از جهت دنیایی، کسی که خداوند بهش نعمت عیش داده، اونم بهترین نعمت عیش و زندگی در دنیا، کسی است که خداوند بهش قناعت را عنایت کرده. عجیبه، یعنی بهترین نعمت دنیا داشتن
قناعت است.
قناعت که من که در جای دیگه از همین فهمود که القناعت مالون لا ینفد اما و طمع رقم معبد، قناعت ثروتی است پایان ناپذیر و طمع بندگی است پایان ناپذیر. رق معبد ابدی. الله اکبر. از امام حسین علیه السلام در بهار جلد 78 صفحه 128 داره، القنوع راحت الابدان، قناعت باعث میشه که بدن هم راحت باشه، فشاری هم به بدن نیاد. معلومه کسی که تمائه بیش از حد و اندازه از خودش کار میکشه و زندگیش هم زندگی راحتی
نخواهد
بود. نخواهد. معلوم میشه که زندگی همراه با حرص و ولع، پادرد و کمردرد و اینا، دیگه شما بهتر از ما میدونید، تخصصتون در این زمینه است. یعنی خیلی از این پادردها و کمردردها و اینها مال استرس هاست. ما اینه که روان، روح راحت نیست و این دردهایی که توی بدن پیدا میشه مال فشار روحی روانی است. میگه وقتی تو قانع باشی بدنم راحت، پادرد و کمردرد و روده ها هم کار خودشون خوب انجام میدن، معده هم کار خودش خوب انجام میده، چون یکی از مشکلات معده همون استرسه، مشکلات روحی روانی. حتی چاقی، خیلی از این چاقی های مضر،
بله
مال همین دیگه، حالا ما
استرسه. بله
اگه اشتباه میگم باز شما. حضرت فرمود که القنوع راحت الابدان. من آخرین روایت رو از امام صادق علیه السلام عرض کنم، باز اگر نکته هست شما
خواهش میکنم
بفرمایید دوباره ادامه بدم. حضرت فرمود که اقنع بما قسم الله لك، این در کافی جلد 8 صفحه 243، من اقنع، اقنع بما قسم الله لك، اون چی خدا قسمت تو کرده نسبت به او قانع باش. ولا تنظر الى ما عند غيرك، به اموالی که مردم دارن، موقعیتی که مردم دارن، برو نگاه نکن، به اون چه که خدا به داده نگاه کن و قانع باش. معلوم میشه که در از حضرت داره قناعت رو هم در ذهنش معنا میکنه. قانع کسی است که اون چه که خدا قسمت او کرده، مقدر اون کرده، نسبت به او راضی باشه و چشم ندوزه به مال و موقعیت دیگران. ولا تتمنى ما لست نائله، چیزایی که دستیافتنی نیست اونا رو آرزو نکن، خودتو میدونی دستیافتنی نیست، چه همش تو عالم ذهنت و در عالم فکرتی چیزایی را آرزو میکنی که شما دسترسی به اون پیدا نمی کنی. دست ما کوتاه و خرما
بر نخیر.
خب نمیرسه دستتون تا اونجا. چرا عمرت رو، چرا وقتت رو صرف آرزوهای دست نیافتنی میکنی؟ ولا تتمنه، تمنی و آرزو نکن چیزی را که بهش دسترسی پیدا نمی کنی. فإنهُ من قنع شبع، هر کس قانع باشه سیر میشه، راحت میشه. و من لم یقنع لم یشبع، کسی هم که قانع باشه کل دنیا رو بهش بدی
فایده نخواهد داشت،
نمیشه. بلکه تشبیه کردن در روایات که دنیا مثل آب شوره برای کسی که آتش داره، هر چی از این آب شور میخوره آتشش بیشتر میشه.
بله آتش بیشتر میشه، آتش دیگه.
و خذ حظک من آخرتک، این واقعا این تعبیرها یه دنیا میارزه. به جایی که دنبال نگاه کردن به موقعیت مردم و ناموس مردم و نمیدونم زندگی مردم اینها باشی، به اون چی که خدا داده راضی باش و خذ حظک من آخرتک، به فکر این باش که اون حظ و بهره خودت رو از آخرت به دست بیار. این که حضرت در نشبن بود که قیمت تو خیلی میارزی، تو به اندازه بهشت میارزی، نکنه خودت رو به کمتر از بهشت
بفروشی.
بهشت یعنی جای صفا، صمیمیت، تمام اون چی که انسان تو ذهن خودش تخیل میکنه که انسان فرض کنه یه باقی داشته باشه، یه راقی داشته باشه، مریضی نباشه، غم نباشه، قصه نباشه، چه نباشه، خانواده این چینی داشته باشه، همه اینها مصداقش به شکل بسیار اتم در بهشته. میگه خب اونی که تو میخوای اینجا نیست، که اون تو آخرته. میخوای به دست بیاری؟ بله. چه کار کنم؟ به اون چه که داری قانع باش، به فکر کسب حظت و بهرهت و بهشتت در آخرت باش. تلاش کن که اونه به دست بیاری، و اونه میشود مگر اینکه نسبت به اون چی که خدا به اینجا بهت داده قانع باشی. دیدین بعضیا خیلی مخصوصا جوانترا بیشتر این قصه رو میخورن که چرا قد من 160 تاست، مثلا قد فلان که 180 تاست، کل قد. آقا به اینو فکر نکن، آقا تو قد 160 تاست، 150 تاست، هر چیه. این رو بپذیر که لذت ببر. مثلا فرض کنید تو این مقایسه بکنی، قصه بخوری، اتفاق میفته؟ نمیفته که. عجیب بود اون شعر که علی حال کنج قفس چون نیک اندیشی، گلستان است مرغ شکیبا را. مرغ شکیبا داخل قفس هم که باشه، چون شکیباست اونجا نیست گلستان.
مرغ شکیباست
از صبر لذت میبره، از زندگیش لذت میبره، از اینکه قدش 150 سانتی باشه. به من چه، کسی قدش 170 تا 180 تا 190 تا، رضا به داده بده و از جبین گره بکشاد که بر منو. قرآن چیز عجیبیه. من عمل رساله هم من ذکر او انسا به هو و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. مؤمن کسیست که خدا هرچی بهش داد میگه دست شما درد نکنه، قانع میشه،
شاکره.
وقتی قانع شد و شاکر شد، خداوند هم آرامش و حیات طیبه در دنیا بهش میده و هم در آخرت بهش میده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم استاد. خدا دست شما درد نکنه، استفاده کردیم انشالله که بینندگان محترم ما هم ازش بهره گرفته باشن، استفاده کرده باشن. بحثمون حیات طیبه بود. امیدوار هستم که تمام کسانی که با ما و با این برنامه همراه میشن و اهل بندگی خداوند متعال هستن به حیات طیبه به صورت جدی فکر بکنن، و بستر این حیات طیبه باید در همین دنیای فعلی ساخته بشه، ایجاد بشه، که هم لذت دنیایی داره هم لذت آخرت رو داره. ممنون، سپاسگزار شما هستم که تا این لحظه همراه شدید با ما، این برنامه دیدید، چنیدید، از محضر استاد ملکی عزیز استفاده کردیم. و برنامه تقدیم حضورتون کردیم. به هر حال این برنامه ها برنامه‌های زنده محصول تلاش گروهی است، تیمی است، دوستانی که در اتاق فرمان هستن، دوستانی که اینجا پشت دوربین ها هستن، تلاش میکنن تا تصویر استاد ملکی و بنده حقیر و محصول گفتگو روی آنتن بره و شما استفاده بکنید. درود بر شما، ممنون، سپاسگزاریم. به اتفاق همه همکارانم استاد ملکی از محضرتون خداحافظی میکنم و التماس دعای خیر دارم.